در طی این سالهایی که من عمر ما گذشته، من چی میخواستم؟ کارهایی که کردم با اون خواستم تفاوتی داشته؟ محاسبه اولیه که ما باید داشته باشیم، یعنی کارهامون رو جمع‌بندی کنیم، ولی در جمع‌بندی نه اینکه بریم معین کنیم من امروز چند تا دروغ گفتم، چند تا سلام کردم، چند تا احسان کردم، چند تا دست کور گرفتم بردم، چند تا دست مثلا سر چشم بینایی رو در آوردم. این محاسبه ها چه در قسمت حسنات و چه در قسمت سیئات گفتم مفید نیست. از محاسبه عمل شما به این مقدار اگر بخواهید اقدام کنید مشکله. به اضافه اینکه از شما محاسبه عمل رو نخواستن، ان شاءالله تو مبحث بررسی انگیزه ها میگیم به لطف رو میاریم که محاسبه الاعمال رو نمیخوان، محاسبه الانفس رو میخوان. در مرحله محاسبه اعمال هم این کفایت نمیکنه انسان ریز اعمالش رو مشخص بکنه، نه به اهدافش توجه داشته باشه و نه به نقشه کار خودش. یکی نکته دومی که مطرح هست، طرح خودت به سنگینی اون طرح، به بنیادی بودن اون طرح. با کسانی که میخوان، من با هم این پیش اشاره کردم، کسانی میخوان چهار نفر عملی بگیرن، چهار تا مزدور بگیرن، اینا با کوه با تهدید و تشویق به نتیجه میرسن، ولی وقتی تو چهار نفر همراه میخوای، میخوای افرادی که با تو میان نه دستشون نه پاهاشون، تمام دلشون تمام وجودشون با تو همراه باشه، این کار بنیادیه. افت و خیز دیگری رو میطلبه. این دیگه به این کفایت نمیشه کرد طرف رو ازش کارهای مناسبی رو تو توقع داشته باشی و به یک مقدار کار در این سر. مسئله دومی هم که مطرحه، کسی که میخواد کارهاشو محاسبه کنه و جمع‌بندی کنه، به حجم اعمال خودش حتی اونجایی که با توجه به اهداف و در میان طرح حساب شده هست، اگر میخواد مغرور نشه محاسبه این نکته هم باید داشته باشه که دشمن او از شیطان گرفته تا دشمنهای ریز و درشتی که هستن تا رقیب مغازه‌اش تا مزاحم کارش تا کسی که برای زمین‌هایی که به شش دوخته کیسه باز کرده، اینه اونها چه کردن. تو گاهی کارهایی کردی، یعنی دشمن تو کارش خیلی بنیادی تر رو عمیق‌تر، تو داری این دیوارا رو مواظبت می‌کنی که بعداً بیا بگیره اون اصلا زمینشو خورده و ریشه‌هاشو در آورده. پس جمع‌بندی از اعمالی که با نگاه تطبیق به کارهای همزمان دشمن‌های تو، از شیطان گرفته، از نفس گرفته، از رقیب مغازه و کار تو گرفته، تا به این مجموعه توجه نداشته باشی برآوردی نخواهی داشت. خب تو میدونی چه کردی ولی دیگران چه کردن؟ تو تازه رفتی به ثبت رسوندی، مقدماتشو انجام دادی، اون بغض خورده، اون ساخته، اون برده، تو تازه میخوای ببینی بس مسئله جوان رو باید به چجور حل کنی. با خروبی که داشته هست این مسئله رو به صورت دیگه کشونده، جای دیگه کشونده. پس تو مجموعه کارهایی که کردی با توجه به کارهایی که دشمنی رو کرده باید ارزیابی بشه. پس ببینیم ما تو جمع‌بندی از کارهامون به حجم اعمال و شمارش اعمال حسنه یا سیئه خودمون اگر دلخوش کنیم، قطعاً فریفته و اغوا شده است. باید تو این مرحله هم به مبانی و اهدافمون توجه کنیم که جهت‌های عملمون گم نشه، حسنات ما به صالحه مبدل بشه، و هم توجه به طرح و نقشه‌ای داشته باشیم تا مبتلا به دوباره کاری و سه‌بار کاری نشیم. سلام باشه این کار ما، سلامت پیدا کنیم. کارهایی که بی حساب بهش پرداخته شده، بدون برنامه بهش پرداخته شده، طبیعتاً یا خودشون هم دیگر رو خونسا میکنن، نه در جای خودشون نمیشینن، سودی نمیآورن. سوم، با توجه به کارهایی باشه که دشمن تو داره میکنه. گفتم این دشمن رو توسعه بدیم، از شیطان گرفته تا نفس تا نظیرهای مختلفی که برای ما به کارهایی پرداختیم، این اونها ریشه‌هاشو درآوردن. ما داریم چهار نفر اینجا نیرو میذاریم، اینا میبینیم 50,000 نفر اینجا محاصره کردن، بردن 10 کیلومتر جلوترش هم بردن. پس تو به چی دل خوش کردی؟ ما رو مغرور میکنه همین نکته. به کار خودمون بدون توجه به اهدافمون و بدون توجه به برنامه ها و نقشه ها و اقدارمون، بدون توجه به کارهای دشمن نگاه میکنیم و اینجا خوب میگیم خوب کاری کردیم، قانع میشیم، هیچ طلبکار میشیم، میخوایم بیان ساق ما رو از پای ما رو از طلا کنن، بر الواح طلا نام طلایی ما رو بنویسن. ولی واقعا از خدا طلبکاری، توقع داری، چرا امداد نکردیم، چرا کمک نکردیم، دستگیری نکردیم. مسئله دوم، ما کوتاهی هایی که داشتیم هم نسبت به مقاصدمون کوتاهی کردیم. حالا این مقاصد ما اولیای ما هستن، خدا هست، اولیا هست، دین ما هست، کوتاهی داشتیم. نسبت به همراهامون کوتاهی داشتیم. حتی نسبت به توان و امکانات باطنی خودمون، یعنی اون کارهایی که میتونستیم بکنیم کوتاهی داشتیم، یعنی ما کار کردیم ولی کارهامون نسبت به توانمندی های ما وقتی که برای بچه‌م میخوام کار کنم خیلی متفاوته. باید توان من نمیخونه، ممکنه حجم عمل من بالا باشه ولی سعی من کم بوده، یعنی عمل من نسبت به توان من صفر بوده، نسبت به اهدافم صفر بوده. این مقایسه ها و محاسبه ها رو اگر برابر کنیم مثلا میشه خیلی چیز. پس گناه هاش هم که آدم میخواد یه مروری بکنه، جنبندی بکنه، این کافی نیست که من نگاه به نامحرم کردم یا من توجه به نامحرم کردم یا من خوشم آمد جلوه ای از جلوه های دنیا، اصلا بحث این نیست. چه بسا گفتم زنای نفر از نگاه من یا بهش کمتر باشه، کوتاه نگیرم من، توجه من به غیر گناه باشه. ما وقتی که به خودمون اجازه میدیم که در یه چنین فضای بیدر و دروازه یعنی اعمال رو بررسی کنیم، و طبیعتا گناهامون رو به چشم نخواهیم. نه اینکه حالا اون بیان عزیز حضرت رسول که برن بگردن اون بیابان گرد رو پیدا کنن، این به جای خودش، نه اصلا گناه گناه بزرگ بزنیم. معنی که حتی از توجه به غیر باید محروم می شدم، توجه به غیر نمی کردم، باید ممنون می شدم. من بارها و سالها با غیر او بودم، خوش بودم، اینا رو جز جور می‌کنم، خودم به حساب نیاوردم. همراه های من، دوستانی که با من یکی رفقا می گفتم، گفتم ماهایی که مثلا می بینیم اهل دنیا چه می کنن، ما هم فلان کار رو دنبال می کنیم. خب اهل دنیا خب حق دارن اینطور بکنن، اصلاح کنن، اونا دوروبرشون فقیری نبوده، گرفتاری نبوده، تو اون جبری که اونا بودن برفرض میخواستن این تایه برنجش رو بگردی بودن کسی نبوده بگیره بخوره، میخواستن کوتاهی نکنن، جایی برای مصرف نداشتن. ولی منی که دوروبر خودم میبینم گرفتارها رو، من که گونه به خودم اجازه میدم، منی که همراه ها رو میبینم چقدر ضعف دارن، چطور میدونم مرهم ها رو دور بگیرم، چطور میشه مرهم ها رو کنار بذارم، چطور میشه از یک کلمه نرم و لین بی حساب استفاده کنم، در غیر مورد بهره بگیرم، اعزت ندن کار عدلت علی المؤمن، نرمش هاشو انسان حساب میکنه کجا باید مصرف کنه، محبت هاشو کجا خرج کنه. خلاصه نکته دوم این مسئله است که ما گناه و کوتاهی های خودمون رو چه در برابر همراهانمون، چه در نسبت به توانمندی های خودمون، چه نسبت به اولیاء خودمون هنوز محاسبه نکردیم و ما داریم در این سطح آزاد، در سطحی که مثلا میبینیم اهل دنیا اسراف میکنن، اطراف میکنن، برای دنیاشون چه میکنن، برای پسرشون چه میکنن، برای دوستانشون چه قدمای برمی‌دارن، چه هدیه‌ای. یه شخصی بود اومده بود با باباش دعوا میکرد، گفت فلانی به طرف پسرش نمیدونم چی خریده داده تو، یه تنبونم برای من نگیره. یه چنین مسئله مطرح میشه، یعنی متوقعات این تو دنیای داره حساب میشه که دنیای این نیست، تو دنیا دنیایی که بخور برای کوچکترین شرایطی که به وجود میاد هدیه های بزرگ داده میشه. ما تو اون دنیا نبودیم، ما با کسانی بودیم، همراهانی بودیم که لباسشون محدود بوده، خوراکشون محدود بوده، امکاناتشون محدود بوده. تو چطور میتونی اسراف کنی؟ حالا گفتم تو نگاه به دید اعتقادی اسراف ندارم که انسان عاشق میشه یه ذره رو باید به اون درجه وجودی خودش برسونه، حتی اگر یه دونه برنج هست، اصلا با وجهه اقتصادی قضیه نیست، ولی تو یه بعد دیگه میگه اصلا که این از این مشت برنج این فلانی بهره میگیره، نیرو میگیره، توانمند میشه. ما گناهامون رو در یه چنین شرایطی حساب نکرد، ما اسراف اهل دنیا رو میبینیم به خودمون اجازه میدیم که چه بکنیم. این بارها گفتم هم به خاطر اینکه همه مبتلایی این انسان اونی کسانی که واقعا فقیرن، درآمدشون زیر خط فقره، همونا بعد مثلا بهترین برنج رو بهترین امکانات درست شده شو شما نگاه بکنید توی سطح زباله‌ای که حتی از پایین شهر میره بالا، این چقدر امکانات به هدر رفته، از کجا برخواسته، این چطور اینو گناه نمیدونه انسان، چرا؟ چون مطرحی سراغ نداره برای همراهی رو نمیبینه. قول لنا ولی شیعتنا ولی موانینا، تا بخواد از این کمک بگیره برای اون کار. گفتم منهای اون نگاه اعتقادی به قضیه توی یه لقمه اینا هم رو نمیتونی، یه تره سبزی رو نمیتونی هدر بدی، اومد به سیر وجودیش برسه، تو ساد در سبیل الله نمیتونی بشی، تو نمیتونی جلوی این جریان رویش رو بگیری. نیت دون در سبیل الله یه سر جلوی راه خدا گرفتن نیست که من بیام جلوی راه وایسم. هر ذره تو این سیری که داره میکنه راه به سویی داره و باری رو داره و رسالتی داره اون آبیه که میخواد جایی رو بارور کنه، کسی رو از تشنگی بیرون داره نجات، تو اینو سدش میکنی، آبها میگندن، اونها هم گرفتار و گرسنه میشن. این مقدار امکانی که اینجا مصرف نشه کجا مصرف خواهد شد؟ روزگر دونه اقتصاد بگان بگذر که او جبار است و قفار است، جبران میکنه، نظامی رو تنظیم کرده که تمام گناه تو رو باز میکنه. تو چه کردی؟ دست به این قفار جبار متوسط شدی؟ خدای تو کسری های من، تو کوتاهی های من، تو چشم پوشی های من رو جبران کن. حتی به این معنا نرسیدیم، گفتم جمع‌بندی از گناه نداشت. دست دادم گناه ها توسعه پیدا میکنه. شما استغفار حضرت سجاد رو تو دعای مکتوب به حضرت سجاد دعای همسفر شد نگاه کنید، استغفر که من کل لذت بغیر ذکر و من کل شغل بغیر طاعته. میگه اگر من یه آب گوارایی میخورم، غذای گوارایی رو دوست من پخته میخورم و لذت میبرم، از این لذتی که میبرم استغفار میکنم. تو لازمه لذت بردن توجه داشتنه و توجه به غیر حق برای سالکی که راهی رو طی کرده جرمه. بی برو برگرد جرمه. نوع نگاه ما به جرم بد عوض بشه. ما گناه رو یه جوری بینیم، گناه یا زنا میدونیم یا لواط میدونیم یا مورد مردم خوردن میدونیم یا غیبت میدونیم. و تازه وقتی هم که میگیم غیبت، مرادمون از غیبت اینه که مثلا کاری بکنیم که طرف جونش از بین بره. نمیدونیم حتی کمترین چیزی که حتی که حرمتمون رو بکنه. دینی که برای مؤمن انقدر حرمت داره که میگه به عورات اون نگاه نکنید، واجب قصد بصر از عورات مؤمن. انقدر حرمت گرفته وقتی تو راه باز کردی برای همه کار، همه چی، تو کلامت، تو نشستن، تو برخواستن، تو خواستنها، میگه وقتی جا میگی حس میکنید برادرت امکانی نداره، ابراز نکن چه میخوام. همون نوع نگاهی در رابطه با پدر و مادر هست، جلوی پدر و مادرت آه نکش، از درد خودت نگو، چون درد تو اونها رو رنج میده. خیلی هم چقدر لطافت. پس توجه به گناه و کوتاهی‌های ما با توجه به مقاصد و اهدافی که داریم مشخص میشه، با توجه به اولیایی که داریم مشخص میشن، با توجه به همراهانی که داریم. این مسیر طی کردی، تو توی این مسیر نمیتونی یه لقمه رو رها کنی بدی، محتاج هستی تو این لقمه، نمیتونه جوراب اینطوری بپوشه بندازی دور، اون کارشو داره میپوشه. بله ما وقتی همراه سرام داریم و همه همراهای ما قارونهای دنیا هستن، حق با ماست. تتمه غذایی که داریم یه فیس غذا هست، نصف مرغ و نمیدونم یه برنامه برنج هست، گرد سیگارمون رو برسیم، زباله غذامون رو برسیم، گرسنه هایی که توجه نداریم، کسی میگه گرسنه این نیست، مثلا تو این فضا نبوده که چی ندارد و چی دارد. ولی تو که میدونی در دره پیدرسه، تو که میدونی برای هزار تومن گیره، برای نمیدونم کمتر از یک کیلو تخم مرغ با زنش دعوا کرده سر همدیگه رو شکستن، تو چطور به خودت اجازه میدی؟ خیلی سخته. میگم ما هنوز اندازه گناهای خودمون رو نمیدونیم. احتکارهایی که کردیم، میتونستی یک کلمه بگی دلی رو روشن کنی، نگفتی. میتونستی امکانی که داشتی به او بدی خستگیشو در کنه، نکردی. توجه بعدی هم توجه به انگیزه هاست. تو نگاه کار بردی انگیزه ها مطرح نیستن، یک کار باران بیاد دور پدر انگیزه، ولی تو نگاه ارزشی ناچاری تو انگیزه ها رو در نظر بگیر. این کفاف نمی کنی که تو به فلانی داری خدمت می کنی. تو نگاه خدمتی خوب بعد کاربرد دیده نگاه می کنی داری خدمت، ولی چه انگیزه ای داره؟ به مادر اون نظر داره، به پدر اون نظر داره، به جان خودش نظر داره. تو نگاه کاربردی به حجم عمل توجه می کنن، ولی تو نگاه ارزشی انگیزه ها مطرح می شن. کسی که به کسی توجه میکنه تا او رو نابود کنه، تا کسی که به کسی توجه میکنه تا او رو نجات بده، یا با کسی که به کسی ضربه میزنه تا او رو از مرگ برهانه، متفاوت. احسانی که به خاطر تقابل طرف باشه ظلمه، در حالی که ضربه‌ای که به او زدی، همون داستان خضر که کشتی او رو سوراخ کرده، ولی احسان کرده بود. کان برا اهم ملک و یعقوب و کل سفینه رسما، نگاه ها متفاوت میشه، انگیزه ها شدیداً دخالت دارن. شما تو دنیایی نیستید که خدا فقط به حجم عمل توجه کنه. ان الله يحب عبدا و يبغض عمله و يبغض عبدا و يحب عمله. یعنی بین عامل و عمل تفاوت هست، مرز کشیده شده. ممکنه عامل خوب آدمی باشه و عمل پست باشه، و ممکنه عمل خوب باشه عامل پست و مبرز باشه. بس جربندی بشه. توجه به انگیزه ها تو نظام ارزشی قطعا ضرورت داره، و و طبیعتاً اگر انگیزه ها رو مطرح کردیم تو محاسبه هامون، هم باید به توفیر انگیزه و به لطف نیتی توفیر انگیزه بپردازیم و هم به تأیید انگیزه بپردازیم. توفیر انگیزه اینه که مجموعه کارهای ما، تمامی سطح اعمال ما زیر پوشش نیات ما قرار می‌گیرد. و تأیید اینه که نیات رو از ترس جهنم و عشق به بهشت بالاتر بیاریم. تأیید ارتفاع نیته از دنیا، از ثروت، از قدرت، از حرفهای مردم، اینها کل دنیایی، تا جهنم، تا بهشت، تا محبت خدا و قرب او و سزاکاری او. تفاوت اینها در هم بعد توفیرش و هم یعنی گستردگیش، وفور دادن. توفیر یعنی وافر کردن، تسعید یعنی اطلاع بخشیدن، بالا بردن. این هم یکی از کارهای امشبه بود که ما خب کارهای خوبی که داریم میکنیم، درس میکنیم، با چه نیتی بوده؟ بعد درس خوندنمون نیتش سالم بوده، غذا خوردنمون چی؟ شوخی کردنمون چی؟ بازی کردنمون چی؟ تسعید اگر بود، توفیر هم باید باشه. من تمام بابا جان، تو 70 سال وقت داری. اگر بخوای از این 70 سال روز 5 دقیقه راه بری تا به خدا برسی، خیلی کمه. اونایی که تمام هستیشون رو، تمام وجودشون با سر رفتن، تمام زندگیشون سیر و حرکت بود، فریادشون بلند من قلبت ذات و بعد طریق. ما که فقط روز 5 دقیقه یا 10 دقیقه حالا یه توجه یا حضور، یا تا سالی یا 50 سالی یا الله بگیم و توجه پیدا کنیم، به کجا میرسیم؟ ناچاری که تو خوابت رو، زندگیت رو، مرگت رو، دوستیت رو، دشمنیت رو، حبت و بغضت، مجموعه زندگیت رو زیر پوشش قرار بدی. باید همه وجودت رو راه رفتن کنی. نمیشه با این اقتصادی که ما داریم طی می‌کنیم که از 70 سال 10 دقیقه برای خود حرکت کنیم، یعنی برای خودمون حرکت کنیم، به کجا می‌رسیم؟ اینی که وقتی که از جهنم میخوایم عبور کنیم، میریم 10 دقیقه عبور میکنیم، تو درجه بعد نیستیم، جاسی هستیم، به زانو در آمدیم، این منکم لا واردها، همه از این جهنم عبور میکنیم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. کسانی نجات پیدا میکنن که ظالم نباشد، به حدی از تقوا و اطاعت رسیده باشه، یعنی هم در معرفتش، هم در احساسش و ایمانش، هم در عملش و طاعتش گام برداشته باشه. کسی که نه معرفتی داشتن، نه محبتی داشتن و نه عملی، این چقدر میتونه پرواز کنه از جهنم؟ چند گام برمیدن؟ صحبت این بود چطور میشه خلود آتش رو تصور کنیم با رحمت خدا. یکی از توضیحش همینه، تو رو با امکانات عالی، با احسن تقویم رددنا کرد، اسفل سافلین، تو رو آوردن در پایین ترین درجات رو داشتن، نهایت جهنم حضور داری. از اینجا باید سر برداری و حرکت کنی. تو راه نیفتی، تو هر چیزی وایسادی، تو وایسادی. این مسیر توست. اینم امکانات توست. حالا هر چی گاز بدی میری. ولی که ندادی و ماندی، خب فالاقا میسودی. تحلیل راحتی داری. و نگاه دومی که با خلوت مرتبطه همین نکته است. دنیا دنیای رابطه است. درسته من یه نگاه کردم، یه دختری رو گول زدم، او رو به فساد کشیدم، او رو ضایع کردم و بعد رهاش کردم، مثل تنی سیگار انداختم میشه رفتم، و این آتش هزار تا خرمن رو آتش زده. این تنی سیگار نبوده. این دختری که از جای خودش درآمد و از جایگاه خودش بیرون رفت و فاسق شد، هزار تا مرد دیگر رو ضایع میکنه، و هر مردی که ضایع میشن، هزارها مورد دیگر رو ضایع میکنن. این روابط رو اگر در نظر بگیری، یک دو عمل با روابطش یک عمل نیست، بس 70 سال نیست. بی خود نیست که من احیا نفسن و کأنما احیا الناس جمیعا و من قتل نفسن کأنما قتل الناس جمیعا. تو عملت با روابطت باید محاسبه بشه. این نکته دقیقیه. تو وقتی که اعمالت با روابط محاسبه نکنی، با نیاتت محاسبه نکنی، تو خود از خدا طلبکاری. میگی من چی کار کردم؟ تو هر چی داری به بلا سر من ریختی؟ این زندگیه؟ تو نمیفهمی، نمیتونی بفهمی که برای کسی که بلاست از اون ابتدایی ترین درجات جهنم گام برداره و حرکت کنه، برای او معرفت، محبت، عمل و بلا و توسل و اعتصام، همه اینها مرکب هستن. تو بلا رو با اون نگاه به عنوان مرکب نگاه میکنی، نه به عنوان دشمنی خدا با تو که لجاجت کنی چرا بلا دادی به من. چرا عشق منو شکستی؟ چرا بت منو شکستی؟ چرا دوستانی که من برای خودم گرفته بودم به من نامردی کردن؟ خیلی حرف گفتم. فرق است بین نظره‌ای و نظره‌ای. نظره‌ای کسی که وقتی لیوانش میشکنه و دستش میفته، این میگه بیچاره شدم، بدبخت شدم، دیدی لیوانم شکست. و بین نگاه کسی وقتی که میبینه شکست، میگه دیدی شکستنی بود. او درس گرفته از بلایش و این رنج برده. پس ببینید ما در یه چنین مجموعه هنوز خودمون رو ارزیابی نکردیم. یعنی در جمع همراهان محتاج اصحاب صفه‌ای که هیچ ندارن، سنگ به شکمهاشون میبندن تا سنگ بشن. گفتم مثلا من اگر نمیشناختم خب عذری داشتم. دیگرانی که نمیدونن این فرق و این گرفتاری تو رفاقا خودشون حق دارن، برن بخورن، برن مرغاشون هم بدن خر بخوره، نه به گربه. ولی وقتی که من دارم میبینم گرفتاری برادرانم، میبینم مشکلات اونها رو، میبینم سر گفتم چند تا تخم مرغ سر هم دیگه رو شکستن، به دعوا کردن، زندگی هاشون فلج شده، چطور من دارم تخم مرغ بذارم بگم چهار تا رو غذا بخورم که این خیلیمو بگیره؟ چه بگم؟ چه؟ پس ببینید تو جنبندی غذایی هم باید به اون مجموعه توجه کرد، هم به این روابط، هم به انگیزه ها. تو مسئله انگیزه ها مجبوری توفیر و تسعید داشته باشی، باید وفور نیت پیدا کنه. انسان تو فحش دادنش باید نیا قصد قربت داشته باشه، کشتنش قصد قربت، باید بکوشد که همه حرکاتش رفتن باشد، ولی میمونه به حدی که گام بر نداره در آتش مانده. تو من اون از جلتی نتقم و نظر و ظالمین از اونهایی که به تقوا رسیدن نجات پیدا میکنن، ظالم ها اونهایی که ظلم کردن. جاسیه به کسی میگن که به جسوب به زانو در آمدن از پا افتادن. مثلی بعد تو جنبندی بعد بهش توجه بشه حاصل کاره. واقعا من 40 سال وقت دارم، شما 20 سال، 30 سال، رفتن بلوغ اونم که حساب کنیم 25 سال، 30 سال عمر مایی گذاشتیم. این مجموعه عمر چه حاصلی داشته؟ بیرون از وجود من چه تحولی ایجاد شده؟ گفتم حدیثی از حضرت رضا سلام الله علیه هست به علی بن شعیب، بعد به شعیب میگن که علی میگه من احسن الناس میشکن، میگه کی زندگی بهتری رو داره؟ اون میگه من نمیدونم. ما ها هر کدوم یا تقوا رو یا علم رو یا قدرت رو یا ثروت رو، حالا هر کی کلاسی گرد یه چیز رو علاوه به زندگی بهتر میدونه. حضرت میگن من حسن عیش الناس فی عیشه، دیگران در زندگی و باربخش شده باشن. اگر عالمه چند تا عالم تربیت کرده، اگر فقیه چند تا فقیه تربیت کرده، اگه طبیبه چند تا طبیب ساخته، چقدر امراض رفته این بوده، در دنیای بیرون از خودش چه تغییر و تحول ایجاد کرده این آدم. از دنیا بیرون میره در حالی که هیچ دادسته با بیرون نداشته، هیچ درگیری و جهادی نبوده، هیچ غنیمتی یا شکستی یا خسارتی نبوده، دندانش در راه خدا شکست نخورده، نمیدونم رویش، مویش، خویش، هیچ کدوم از امکانات وجودیش آسیب ندیده. این جنبندی حاصل کاری که من داشتم تا به حال در دنیای بیرونم از من چه تغییر و تحولی به وجود آوردم؟ آیا فتحی بوده؟ غلبه‌ای بوده؟ آیا نصرت مظلومی بوده؟ کمک به گرفتاری بوده؟ تعلیمی بوده؟ آموزشی بوده؟ جهلی رو برداشتم؟ فقری رو برداشتم؟ ضعفی رو کمک کردم؟ چند نفر رو؟ چند نفر زاییدم؟ چه چیزی تولید کردم؟ کو زاد و بلد من؟ کو حاصل کار من؟ یا بعد در خارج تو فتح و غلبه ای داشته باشی، یا لااقل مبارزه ای نسبت به مؤمنین، به کسانی که درگیرن نصرتی داشته باشی. لااقل اگر خودت کاری نمی کنی به کسانی که کار می کنن سرویس بدی، به قلوب دوست امداد کنی و دین خدا رو جا بیندازی. گفتم استرار به دین جا بیفته برای ما. ما امروز حتی اونهایی که متدینین به عنوانی سنت با دینمون همراهیم، اضطراری نسبت به دین احساس نمی کنیم. مضطر به دین نیستیم. خدا هست، خب خدا هست، این خدا وجودش برای من ضرورتی نداره، حضورش در زندگی من لزومی نداره، نقشی برای من ایفا نمی کنه. خدا من دنیا تنگ نیست هنوز برام، من در تنگنای دنیا قرار نگرفتم، رو به جای دیگری نیاوردم، گرایشی ندارم. این حاصل کار در بیرونه. من کاری ندارم چند تا مغازه داری، چقدر زمین داری، روز چند تا مریض میبینی نمیبینی، اون چقدر دارم، اون هرچی هست بگه انشالله برات مبارک باشه. ولی ببین با این مجموعه کاری که کردی چه فتح و غلبه ای، چه نصرتی، چه تأثیری برای بر ذهن آدم ها، بر دل آنها، بر کارهای اونها گذاشتی. چند نفر رو تو از آتش نجات دادی؟ چند نفر از دنیا بیرون بردی، چند تو به قول ما کش تو پاچه افتاد، چقدر بیقرار کردی آدم ها رو، فقط بیقراری در اونها ریخته باشی. در باطن هم حاصل کارتون رو به این بر نگردانید که اشکی ریختی، که کارهای خوبی کردی، مثلا تا صبح بیدار بودی، نماز شب خوندی، اینا نیست. علامت باطنی این حاصل کاری که گفتم بعد جمع‌بندی بشه و مرور بشه دو تا اصله. حاصل کار یه وجود سالم دو چیز هست، ظرفیتش و انکسارش. این دل چقدر توسعه پیدا کرده، کیا تو دلش مهمان هستن، چقدر بلا تو وجود او میتونه پرسه بزنه و چقدر منکسره، چقدر بدهکار میبینه خودشو. علامت سلوک سالم این دو تاست، ظرفیت و شنس و انتصار و شکستگی. اخفاق این بحثاش هم فقط بشه اشاره شده. حاصل کار ما در بیرون اون تولید و زاد و ولد و تأثیر گذاری باید باشه، لااقل امداد باشه به مؤمنین. حضرت میگن نمیخوای در تو صفتی باشه که تو رو به بهشت برسان، من در نیت تو، در قول تو، در فعل تو اثر باشه. حالا مال داری بحثی نیست، فقه خواندی مهم نیست، اصول خواندی، فیزیک خواندی، اینها شغلهایی کرد. این شغلها مادامی که در چنین مرحله‌ای باعث تأثیر گذاری در دلهای دیگه نشه، زاد و ولدی در اونها و در تو به وجود نیاره، خریداری نداره. هر علمی بخواد.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.